وای شیر خارا اشگری لای لای علی لای 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 علی وای شیر خارا اشگری öptüm yarın nan kan akur açan doda dinden açan doda dinden kana boyan dilavların kana boyan dilavların lay lay ali lay lay
lay lay
ey konseye
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و یاران با وفاشون رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگیم و دعوت میکنیم با برنامه وقت اضافه همراه باشید.
وقت اضافه اضافه به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه وقت اضافه. بعد از اینکه سه هفته در خدمتتون نبودیم، در جمعه دیگر همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 21. در برنامه این هفته وقت اضافه هم بخشای گوناگونی تقدیمتون میشه. هم در خصوص فوتبال ایران نقل و انتقالات با شما صحبت خواهیم کرد و هم اینکه پیرامون رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا و جام ملت‌های آمریکا جنوبی هم مطالبی رو در این برنامه خواهید شنید. اما سوال پیمکی ما برمیگرده به فصل نقل و انتقالات، فصلی که خیلی اعتقاد دارند که هر تیمی که بخواد مدعی باشه و قهرمانی رو به دست بیاره از این مقطع میتونه حرکتش شروع بکنه و تعیین کننده است برای جایگاه و رتبه تیم‌ها در انتهای فصل بعد. به نظر شما شنوندگان محترم و مخاطبان این برنامه، کدام تیم در فصل نقل و انتقالات تا این لحظه به عنوان تیم پیشتاز یا برتر شناخته میشه؟ و شما شنوندگان محترم میتونید نام تیمی که حالا فارغ از اینکه طرفدار کدام تیم هستید فکر میکنید در نقل و انتقالات بهتر کار کرده رو از طریق سامان پیمکی 3900 برای ما ارسال کنید. اما در برنامه هفته هم دوست خوبم آقای میثم محمدزاده داخل استودیو ما رو همراهی میکنه و با ایشون مطالب رو دقیق‌تر دنبال خواهیم کرد از فوتبال ایران و جهان. آقای محمدزاده سلام و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام خدمت شما آقای معتمد هاشمی و همه شنوندگان عزیز فرهیخته رادیو ایران. من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام محرم و سوگواری سید و شهدا رو و از همه مردم عزیز و نازنین در این ایام التماس داده.
خیلی سپاسگزار. همراه برنامه وقت اضافه این هفته باشید تا ساعت 21. اما آقای محمدزاده بریم به سراغ خبرهای مهم این هفته در فوتبال کشورمون و حالا به فوتبال سایر کشورهای جهان هم اشاره خواهیم کرد. بفهمید.
بله، همونطور که شما فرمودین فصل نقل و انتقالات فصلیه که پر از اخبار زد و نقیزه، پر از خبرهای ترسناک و دلهره‌آور برای طرفداران تیم‌های مختلفه. خب به خصوص تیم‌های پرهوادار دلهره این رو دارن که آیا تیمشون و کادر مدیریتی تیم مورد علاقه‌شون این توانایی و توانمندی رو داره که در این فصل بتونه ستاره‌هایی رو جذب کنه و تقویت بکنه تیم رو برای فصل آینده. و خب این خودش یه سوژه‌ایه که به فرموده شما بیشتر راجبش با مهمانانمون گفتگو خواهیم داشت. و یورویی که رسید به دیدار نهایی آقای معتمد هاشمی، شما روز اولی که اینجا می‌خواستیم پیش‌بینی بکنیم قبل از اینکه مسابقات یورو شروع بشه انتظار داشتین انگلیس و اسپانیا برسن فینال؟
اسپانیا رو میشد شاید پیش‌بینی کرد، ولی انگلیس یک مقدار به حال با اما اگر همراه بود.
من خودم اولین بازی که از انگلیس دیدم گفتم خب اصلا امکان نداره انگلیس به دیدار نهایی برسه با توجه به اون سبک بازی که انجام میدادن. نه تنها ما، خود رسانه‌های کشور انگلیس هم خیلی میزان انتقاداتشون به آقای ساوتگیت و این تیم زیاد بود. ولی فکر میکنم فرانسه معادلات رو به هم زد با حالتی که به عنوان تیم دوم صعود کرد و خب تیم‌های مدعی پشت سر هم به هم خوردن تا از اون مرحله سخت اسپانیا بتونه خودش رو به دیدار نهایی برسونه.
یه طوری هم حالا تا حدی البته جدول هم اون سمت، یعنی سمتی که تیم انگلیس حضور داشت آسان‌تر بود دیگه. یعنی هلند از بین حالا اون تیم‌های همیشه مطرح و قول‌های اروپایی تنها رقیب انگلیس
دقیقاً
به شما میومد در مرحله نیمه نهایی. البته انگلیس به طور کلی سخت بازی‌هاش رو برد، یعنی حتی در مسابقه برابر اسلوواکی خیلی فکر می‌کردن کار تمام شده و این تیم شکست می‌خوره، تیم سوئیس رو در پنالتی‌ها برد و بازی به بازی و با حالت شیب ملایم بهتر شد توی اینجا.
دقیقاً نکته‌ای که شما گفتین و اشاره داشتین که فقط یه هلند بود که جز قدرت‌های برتر قاره اروپا به حساب میومد برخورد کرد با انگلیس. این در حالیه که شما بازی پرتغال و فرانسه و البته آلمان اسپانیا، چهار تا تیم که در اون سمت از جدول با هم رقابت می‌کردن رو می‌بینید، واقعاً هر کدومشون می‌تونستن یک پای فینال باشن و یک مدعی جدی باشن. ولی خب به نظرم میرسه که اسپانیا وقتی از اون مرحله سخت عبور کرده، یک شنبه ساعت 22:30 احتمال اینکه شاید دست بالاتر نسبت به انگلیس داشته باشم زیاده.
احتمالش وجود داره. و این نکته هم حالا بگیم به شنوندگان محترم که توی رقابت های از این دست تازه متوجه میشیم که چقدر لیگ های اون کشورها تاثیر داره توی ساختن بازیکن ها و ستاره ها برای تیم های ملی و البته فوتبال پایه. یعنی تا فوتبال پایه ای تا زیر ساختی وجود نداشته باشه این بازیکن ها رشد نمی کنن و بیان در رده باشگاهی مطرح بشن و برسن به تیم ملی و در تیم ملی کشورشون هم در مسابقات مهمی از این دست ستاره بشن و برسن به بازی نهایی. یعنی اینا همه یک زنجیره به هم پیوسته است.
دقیقاً. و البته شما اشاره داشتیم به کوپا آمریکا، بازی‌هایی که ساعت‌های ابتدایی روز برگزار می‌شد بامداد و تیم‌ها به مساف همدیگه می‌رفتن و خب اون مرحله دیدار نهایی هم اینطور رقم خوردش که آرژانتین باید به مساف کلمبیایی بره که حالا رکورد نباختنش در رده ملی به 28 مسابقه رسید و اونها موفق شدن اوروگوئه یا آقای مارچلو بیلسا رو از گردنه رقابت‌ها حذف کنن.
خیلی دوست داشتم ببینن عملکرد آقای بیلسا و تیم اوروگوئه در بازی نهایی مقابل آرژانتین چطور میتونه باشه؟
و خب نشد دیگه، اجازه رسیدن به دیدار نهایی رو کلمبیا نداد. به نظرم یک دیدار نهایی هیجان انگیز انتظار طرفداران فوتبال رو
میشه. ولی به هر حال بردن تیم برزیل کار خیلی مهمی بود که تیم آقای بیلسا و اوروگوئه انجام داد تو اینجا.
برزیل هم یه حرف و حدیثای داشتی، اختلافات داخلی در رأس فدراسیون و مدیریت برزیل بود که آشفتگی‌هاش خودش رو در نتایج تیم ملی نشون داد و به هر شکل اون عملکرد خوبشون رو نتونستن داشته باشن، کما اینکه در مرحله انتخابی رقابت‌های جام جهانی هم اصلاً اوضاع خوبی ندارن. حالا از کوپا آمریکا که کنار رفتن، بعد ببینیم که آیا میتونن به اون تیم ششم باقی بمونن، حالشون رو به جام جهانی برسونن. یعنی
بله، خیلی متشکرم. همراه برنامه وقت اضافه از رادیو ایران هستید. این توضیح هم اشاره بکنم که بازی نهایی رقابت‌های فوتبال آسیای مرکزی در رده جوانان یا همون کافا جریان داره بین تیم‌های ایران و قرقیزستان که این بازی هم بدون گل مساوی دنبال میشه. همراه برنامه ما باشید تا ساعت 21. خب در این روزهای گرم تابستانی که بازار نقل و انتقالات بسیار در فوتبال ایران داغه، پرسپولیسی ها بسیار خبرساز شدن. البته از همون شروع فصل نقل و انتقالات و این روند که آغاز شد، خبر جدایی علیرضا بیرانوند از تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان یک اتفاق خیلی مهم باستای وسیع پیدا کرد. او به تیم تراکتور نزدیک شده بود، بعد تراکتوری ها عقب نشستن به خاطر اینکه باشگاه پرسپولیس شکایت کرد به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان. پرونده او در حال رسیدگی است و مدعیه که از پرسپولیس طلب داره و پرسپولیس ادعا داره که او با ما قرارداد داشته. به هر حال این کشمکش وجود داره در خصوص این دروازه‌بان ملی پوش. و دیروز هم که به عبارت بهتر پری روز، دانیال اسماعیلی‌فر و مهدی ترابی به طور رسمی به تیم فوتبال تراکتور پیوستند و البته عبدالکریم حسن هم که به تیم البکره قطر ملحق شد تا به یک باره چند ستاره از تیم فوتبال پرسپولیس جدا بشن. خب اجازه بدید بریم سراغ جناب آقای حمید درخشان از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس، سرگروه و سرمربی اسبق همین تیم. آقای درخشان سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدا منم بسخواهیم سلام عرض کنم خدمت شما جناب هاشمی، آقای محمدزاده همکارای محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم.
درود بر شما آقای درخشان. وضعیت باشگاه پرسپولیس الان به گونه ایه که خیلی نگرانی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی بین طرفداران زیاده. میخوام ارزیابی شما رو بدونم در این مقطع زمانی از باشگاه پرسپولیس، این نقل و انتقالات و وضعیت آیا نگران کننده است در باشگاه؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که محصل هر تیمی آخر فصل اینه که یه سری بازیکن‌ها ازش جدا میشن، یه سری بازیکن‌های جدیدی به تیم اضافه میشن. خب طبیعیه که سال‌های گذشته اتفاق افتاده، در سالهای آینده هم این اتفاق خواهد افتاد. هیچ بازیکنی تو عوض و در تو پرسپولیس نخواهد بود و همین خاطر وقتی بازیکنهایی جدا میشن طبیعتا تفکری دارن، خواستهایی دارن که تو اون باشگاه ممکنه اجابت نشه، به باشگاه دیگه برن برای اینکه بتونن اون مسئله مورد نظرشون رو اونجا تأمین شده ببینن و بعد اونجا فعالیت کنن. این طبیعیه که این انتقالات همیشه جا به جایی ها صورت میگیره. اما بعضی وقتا این انتقال دوستانه انجام میشه، با توافق طرفین انجام میشه، بعضی وقتا نه به شکل دیگه ای انجام میشه که به نظر من این شکل اصلا شکل خوبی نیست. اگه قرار هر بازیکنی هم از پرسپولیس جدا بشه، دوستانه و با موافقت طرفین جدا بشن هم قشنگتره هم زیباتره. در هر صورت جدا شدن این بازیکنها به نظر من غیر قابل اجتنابه و طبیعیه که این بازیکنها میتونن حق انتخاب دارن و برن. اما چیزی که مهمه به نظر من برای باشگاه پرسپولیس اینه که هر چه زودتر جایگزین این بازیکنها رو باید مد نظر داشته باشه و بتونه که جایگزین بکنه. چرا؟ از طرف دیگه که خب لیگ شروع میشه، باید تو لیگ قوی ظاهر بشه و یه مسئولیت دیگه هم داره که پرسپولیس تو جام نخبگان باید با قدرت بیشتری شرکت بکنه و نیاز داره که بازیکنای خوب و با کیفیتی رو بخره و بتونه که تو اون جام هم بازی خوبی رو ارائه بده و بتونه که نماینده شایسته‌ای برای فوتبال کشور اون باشه. در هر صورت وظیفه باشگاه پرسپولیسه که با یه دوراندیشی، با یه تفکر خیلی خوب، هر چه زودتر بازیکنای مورد نظرش رو جذب کنه. به نظر من از نقل انتقالات عقب نمیمونه و میتونه که تیمش رو با قدرت ببنده.
آیدا اصلا فکر نمی‌کنید که مدیریت باشگاه، حالا پرسپولیس که موضوع بحث ماست، به طور کلی همه باشگاه نباید زودتر از این تکلیف یه سری بازیکن‌ها رو حداقل می‌دونستن یا مشخص می‌کردن؟
من با نظر شما موافقم، ولی می‌دونید که از مهم‌تر یه موضوع خیلی مهم‌تری تو کشور ما داشت رقم می‌خورد که خب طبیعتاً خیلی تمرکزشون تو انتخابات ریاست محترم جمهور بود و بیشتر ذهنشون اونجا درگیر موضوعات بود و کمتر به مسائل باشگاه رسیدگی میکردن. به نظر من الان هم دیر نیست جمع باشه، هر چی زودتر میتونن این موضوع جمع کنن و هر چی سریعتر بتونن بازیکنهای خوب رو جذب کنن. اما یه اشکال بزرگی تو فوتبال ما هست اینه که شما بازیکن جدیدی رو خیلی نمیتونی جذب کنی که خیلی تاپ باشه، خیلی عالی باشه، برای اینکه باشگاه خودشون بازیکناشون رو دارن. منطقه اشکالی که الان تو فوتبال ما هست اینه که این از این باشگاه میره تو اون باشگاه، اون یکی از اون باشگاه میاد تو این باشگاه. میدونی چرا؟ اینم به این دلیله که توی باشگاه دیگه پیشنهاد بهتری میشه، این جابجایی اتفاق میفته. وگه نه ورودی باشگاه، ورودی تیم پرسپولیس و بقیه باشگاه از جای دیگه نیست، چون سازندگی وجود نداره، خروجی به تو تیم امیده نداره که به تیم بزرگاش بدن. فقط این جابجایی‌ها تو این باشگاه انجام میشن، اونم به دلیل پیشنهادهای بالاتری که این بازیکن یه پیشنهاد بهتری توی باشگاه دیگه داره، سریع از این باشگاه انتقال پیدا میکنه تو اون باشگاه دیگه. این شده روند کار فوتبال ما و متاسفانه اینم خیلی بده. ما الان دعوا داریم سر بازیکن 35 ساله رو که چجوری جذب بکنیم برای فوتبالمون. همون ناز میکنه، هم ما مشکل بازیکن داریم، در نهایت مجبوریم که با این بازیکن‌ها قرارداد ببندیم دیگه. این به نظرم یه موزل بزرگه. نگاه به این نکنیم که انتقال چه انجام میشه، چرا بازیکن جذب میکنیم. ما بازیکنی که جذب میکنیم هیچ فرقی نمیکنه، از اون باشگاه میاد تو این باشگاه، این باشگاه میاد تو اون باشگاه، چی فرقی میکنه؟ به نظر من فکر میکنم که ما باید به اون زیر ساختارا بیشتر توجه کنیم تو اینجا به جایی که میخواد تو باشگاه انجام میشه.
درسته.
جناب درخشان، حضور آقای گاریدو رو چطور می‌بینید به عنوان سرمربی با توجه به اینکه از سال 2019 ایشون هر تیمی که بوده، حالا در لیگ امارات العین بوده، در لیگ تونس، مراکش، لیگ 3 اسپانیا، مصر و تقریبا میتونیم بگیم که هر باشگاهی که بوده اخراج شده، حالا یا بعد از 16 تا بازی یا بعد از 7 بازی یا تو مصر 5 تا بازی بوده، می‌خوام ببینم که حضور آقای گاریدو در باشگاه پرسپولیس از نظر شما به لحاظ فنی می‌تونه به این تیم کمک بکنه؟
همینطور که شما میفرمایید، ببینید کارنامه خوبی نداشته با این روندی که شما فرمودید. الان در واقع مثل یه هندونه در بسته، ایشون اومده، حالا ما نمیدونیم اینجا چه کمکی میتونه به ما بکنه. ما فکر کنم بعضی وقتا بیشتر مربی‌ها که میان ایران ما بهشون کمک کنیم به جای اینکه اونا به تیم ما کمک بکنن.
بله.
اینه که متاسفانه اینم یه قسمتی از اون موضوعی که همیشه خارجی‌ها میان، ما همه امکانات براش می‌ذاریم، تمام تلاشمون هم می‌کنیم که اون آدم موفق باشه، خیلی دنبال نیستی که تیم ما رو موفق کنه. امیدوارم که ایشون هم بیاد. از کردم شناخت آنچنانی در مورد کارش که شما پروندهشو گفتید نداشتیم و نمیتونیم هم قضاوت بکنیم، فقط باید بذاریم زمان بگذره و تو این زمان ببینیم که چقدر توانایی داره و چقدر میتونه توانایی رو تو تیم پرسپولیس پیاده کنه و پرسپولیس موفق باشه. اما تو انتخاب ایشون که رفتن اینو پیدا کردن، انتخاب کردن، حالا خیلی مسئله، خیلی موضوعاتی دیگه پیش میاد که الان یاش نیست که ما مطرح کنیم راجبش حرف بزنیم، ولی ما به این انتخاب احترام میذاریم و امیدواریم که این انتخاب انتخاب خوبی باشه و بتونه به پرسپولیس کمک بکنه.
بله آقای درخشان، در خصوص علیرضا بیرانوند چه نظری دارید؟
ببینید من میخوام همین رو بگم خدمت شما، در هر صورت یه بازیکنی حق انتخاب داره، ایشون زحمت زیادی برای پرسپولیس کشیده اما نمیخواد تو پرسپولیس بمونه، میخواد بره، ولی رفتن همیشه به نظر من یه رفتن خوب باید باشه، یه رفتنی که دوستانه از باشگاه پرسپولیس جدا بشه. به نظر من این بازیکن‌ها هر چی که دارن از پرسپولیس دارن، هویتی که پرسپولیس به اینا داده و اینا هم زحمت کشیدن برای پرسپولیس، شکی نیست و جای قدردانی هست از همشون که از پرسپولیس جدا میشن. اما جدا شدن عرض کردم معنی و مفهومش یه جور دیگه است که شما از این باشگاه با خاطر خوب بری و به خوبی از این باشگاه جدا بشی، ولی وقتی هر فصل شما میایین یه موضوعی رو مطرح میکنین بعد ببینین فصل قرارداد میکنین، این به نظر من نه در شأن اون بازیکنه، نه در شأن باشگاه است که اجازه بده یه بازیکنی هر موقع دلش خواست بره فخر قرارداد بکنه و هر موقع دلش خواست برگرده. به نظر من دیگه فکر میکنم کار ایشون با تیم پرسپولیس تموم شده است و انتخابش انتخاب دیگه بوده و امیدوارم که تو اون انتخابش هم موفق باشه.
آقای درخشان، ما حالا قرار است که با شما صحبت بکنیم در خصوص رقابت‌های جام ملت‌های اروپا صحبت کردیم و به هر حال توجه به تیم‌های پایه و این تیم‌هایی که رسیدن به بازی نهایی صحبت کردیم، گفتیم که روی فوتبال پایه سرمایه گذاری کردن که در واقع الان محصولش رو میبینن و تیم‌های بزرگسال منتفع میشن و لیگ‌های قوی. الان که شما اشاره میکنید که بازیکنی وجود نداره یا بازیکن هم ترازی وجود نداره برای اینکه پرسپولیس بگیره یا تیم‌های دیگه برن سراغش به عنوان بازیکن جانشین و گزینه جانشین ستاره‌های حال حاضر، خب پس تیم‌های امید، جوانان، نوجوانان، آکادمی‌ها تو این باشگاه چه کار انجام میدن؟ چرا نمیتونن یک بازیکن رو حداقل معرفی بکنن هر سال؟ ما میگیم آقا هر سال فقط یه بازیکن، یعنی در پایین‌ترین حد انتظار، حالا باید بیشتر باشه، ولی چرا واقعا هیچ کاری انجام نمیشه و این ساختن بازیکن تازه روندش انقدر کنده؟
آیا شما خیلی واضحه، خیلی شفافه. ببینید ما هیچ کدوم از باشگاهامون، حالا بجز یه چند تا محدود از باشگاهامون، حالا که نمیخوام اسم ببرم، اونها هستن که به زیر ساختاشون توجه میکنن و در سال دو تا سه تا اون باشگاه ها میدن، بقیه باشگاه ها که اصلا مرافق
هستن. این باشگاه ها آیه درخشان، استقلال، پرسپولیس، نامشون نام بزرگه، یعنی در واقع اراده بکنن بازیکن میتونه در این باشگاه تربیت بشه و رشد بکنه، مربی خوب میتونه بالا سر این تیم باشه.
جناب باشه، من این نکته رو اضافه کنم به صحبت‌های شما. ببینید همیشه زیر ساخت‌های یک باشگاه تو ردهای پایین رو به بهترین مربی‌های با تجربه میسپارن با حقوق‌های خوب. ببینید تا شما جایی سرمایه گذاری نکنین نمیتونین برداشت بکنین، اینم برای خودش یک بیزینسه. شما تو اون پایه‌ها باید حتما سرمایه گذاری کنیم، پول هزینه کنیم، مربیای خوب و تراز اول آموزش دهنده استخدام بکنیم که بتونه خروجی خوبی به شما بده، بتونه در سال 5 تا 6 تا بازیکن خوب بده. اون موقع شما این خروجی رو میتونین انتقال بدین به تیم یکتون، به تیم بالاتر اولتون که بتونه استفاده کنه. حرف خوبی رو زدین شما. تو جام ملت‌ها ما دیدیم بازیکن 16 ساله، خب این بازیکن از 8 سالگی تو آکادمی اون کشور بوده، اون باشگاهش بوده و پرورش یافته، الان بهره برداری ازش میشه. ما کجا این کار رو انجام میدیم؟ ما کجا این امکانات رو، این ساختار رو برای باشگاهمون درست میکنیم که در سطح ایدئال، نه فقط این که یه جا بشه زمین بدیم بره تمرین بکنه که معلوم نیست آبش رو چجوری تهیه میکنه، خوراکش چجوری، نه ما واقعا باید اون زیر ساختارا خیلی سرمایه گذاری کنیم، خیلی توجه کنیم تا خروجی خوبی داشته باشیم. تا زمانی که ما این کار نکنیم فوتبال ما تویی از بازیکنهای خوب خواهد بود و متاسفانه الان سالهاست که داریم تو ردهای جوانان امید اصلا اوت میشیم، هیچ عنوانی رو کسب نمیکنیم. خب این نشون دهنده چیه؟ ما فقط میریم عین گلخونه ای تک و توکی از این بازیکنها رو میاریم، یه جمعی رو جمع میکنیم، یه تیمی رو تشکیل میدیم، بعدم اوت میشن میرن دنبال زندگیشون. ما واقعا به فوتبال زیر ساختمون اصلا توجه نکردیم، به تیمای پایه‌مون توجه نکردیم و سرمایه گذاری آنچنانی هم نمی کنیم و انتظارم داریم مثلا چرا بازیکن درست نمیشه. عرض کردم الان یه نمونه، شما واقعا گرفتار بازیکن شدیم که الان نداریم. شما لیگ رو دیدین، آیا چند تا بازیکن نخبه و خوب توی لیگ میتونین انگوش بذارین روش؟ آیا یه دونه کافیه؟ آیا دوتا کافیه؟ ما حداقل باید 10 تا 15 تا داشته باشیم که بتونیم بگیم آقا اینا جزء بهترینای لیگ بودن. متاسفانه چون سازندگی نداره و ما بهش بهانه میدیم، متاسفانه خروجی خوبی هم نداره و نمیتونیم ازش بهره برداری خوبی بکنیم. فرقی نمیکنه، تیمای بزرگترمون همینطور، بقیه تیم هم که دیگه استطاعت مالیشون پایینتره، اونا که اصلا توجه نمیکنن. حالا تیمای بزرگتر هم که عرض کردم یکی دو تا بیشتر نیستن، اونا هم دارن ثمره کار خودشون رو خودشون میبرن دیگه، به دیگران هم نمیدن اون رو.
خیلی ممنون های درخشان، متشکرم که در این گفتگو ما
رو ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید. تشکر
بودید در این برنامه. خدا نگهدار. خب این توضیح عرض بکنم که خوشبختانه در پایان نیمه اول تیم ملی فوتبال جوانان ایران توانست با یکی گل مقابل قرقیزستان پیروزی برسه در مسابقه نهایی رقابت‌های آسیای مرکزی و با برتری 1-0 تیم ایران به رخت گرفت. آقای محمدزاده در خصوص استقلال بفرمایید. یک مقدار در سکوت خبری این باشگاه به سر میبره و انگار همه چیز در حالت سکونه.
دقیقاً اونجوری که باشگاه از هوادارانش خواهش کرد که از طریق رسانه‌های رسمی باشگاه پیگیر اخبار باشن، تصور اولیه این بود که احتمالاً خب باشگاه قراره که ارتباط مداومی داشته باشه با طرفدارانش و اخباری رو مخابره کنه از عملکردشون در این فصل نقل و انتقالات، اما خب می‌بینیم تقریباً اتفاقی نمی‌افته و اون پویایی که بعد رسانه باشگاه داشته باشه وجود نداره و همینه که نگران می‌کنه. اما نکته اصلی اینه که خب این بازار نقل و انتقالات جناب متمن هاشمی یه بازاری شده فوق‌العاده جذاب و هیجان انگیز برای مدیر برنامه ها، حالا یا نمیدونم اسمشو دلال میذارن
یا یه بازار
کارگزار، یه بازارگرمی. شما می‌بینید یه بازیکن همزمان به 3 تا باشگاه حاضر در لیگ نخبگان آسیا در فصل بعد لینک میشه. حالا سپاهان که ایشالله بتونه سهمیه رو بگیره چون بعد دوتا بازی پلی‌آف داشته باشه، اما چطور میشه که مثلا یه بازیکن میاد به 3 تا باشگاه لینک میشه و میبینید یهو یک برچسب قیمت نجومی به این بازیکن میخوره در شرایطی که اصلا شاید صلاحیت اون رقم هم نداشته باشه و در نهایت به بالاترین قیمت به یه باشگاهی منتقل میشه. من فکر میکنم که اساسا ما باشگاهامون از اونجایی که هیچ برنامه‌ای ندارن، هر بازیکنی که ممکنه یه ذره افکار عمومی رو به نفعشون تهیج و تشویق بکنه رو وارد مذاکره میشن، هم بازار به هم میریزه، هم قیمت و توازن به هم میخوره. و خب استقلال هم الان میدونید که خیلی از گزینه‌هایی که مد نظرشون بود فعلا در جذبشون موفقیتی رو نداشته باشگاه.
و یه نکته دیگه هم هست که حالا البته این موضوع چند ساله باب شده که یک نفر مدیر برنامه‌های چند بازیکن، اون هم فقط در یک تیم.
بله،
یعنی فقط یک نفر نیست که مدیر برنامه یک بازیکنه، یک نفر هم میتونه مدیر برنامه چند بازیکن باشه.
اصلا اینقدر بند و تبصره‌های بامزه‌ای داره این فضا. شما می‌بینید یک سرمربی خارجی ممکنه بیاد در یه باشگاهی یا یه سرمربی داخلی، به واسطه اون مدیر برنامه خب اتفاقا باید از طریق اون مدیر برنامه مشخص سرمربی رقم بخوره، بازیکن‌هایی که میان و جذب میشن. این باز هم خودش به هم زدن بر هم زننده اون تعادل و توازن باشگاه در نظم و انضباط مالی قطعا خواهد شد. و خب این یه بخشش برمیگره به ساختار باشگاه‌های ما که واقعا وجود نداره، این که ما باید یه دپارتمان آنالیز هر باشگاهی داشته باشه. اشاره داشتید به جوانگرایی، رشد آکادمی ها، باید نکته رو بگم که برنفورد اصلا آکادمیش رو جمع کرد و تعطیل کرده. دلیلش این که میاد سیاستی رو در باشگاه ایجاد میکنه که ما بریم خریدهایی رو داشته باشیم، بازیکنهای کم نامونشون اما مستعد، اونها رو اضافه کنیم به تیم اصلیمون که نمونهش میشه ایوان تونی که در این رقابت‌های یورو همراه تیم ملی انگلیس بود و یکی از بهترین گلزنان برنفورد در چند فصل اخیر.
بله خیلی متشکرم، همراه برنامه وقت اضافه هستید از رادیو ایران و به همین سرعت نصف برنامه ما گذشت و تا ساعت 21 هم همراه شما خواهیم بود. یک بار دیگه پرسش پیامکی برنامه امشب رو مطرح میکنم. به نظر شما تیم پیشتاز فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران کدام تیمه؟